شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ساعت 14 این پنج شنبه 18مین روز از دی ماه 1404 خورشیدی که برابر میشه با 8مین روز از ماه ژانویه 2026 میلادی. من محمد زرقامی هستم و همکنون دو هفته از اعتراض‌های ایران سپری شده و همچنان ما شاهد این اعتراض‌ها و ادامش هستیم و اونطور که خبرگزاری‌ها و شهروند روزنامه‌نگاران هم گزارش دادند، آغاز اعتصاب گسترده بازاریان در مناطق کردنشین ایران رو هم شاهد هستیم که شروع شده. در این برنامه خبری و تحلیلی نگاهی خواهیم کرد به این موضوع و البته درباره اینترنت هم صحبت خواهیم کرد. این روزها شاهد این هستیم که در برخی از مناطق ایران اینترنت با نوسان شدید روبرو هست و دسترسی شهروندان به اخبار و اطلاعات آزاد و همچنین کسب و کارها هم با مشکل روبرو شدن. از این ماجرا هم برای شما خواهیم گفت و راهکارهایی رو هم در اختیار شما خواهیم گذاشت. اما پیش از اینکه بپردازیم به آنچه که در ادامه خواهید شنید و همچنین این برنامه به مدت 2 ساعت با شما خواهد بود تقریبا که نگاهی هم داره در قالب یک میزگرد به موضوعات مرتبط با اعتراض‌ها در ایران، بریم سراغ جمشید زند و تازه ترین خبرها رو ابتدا بشنویم.
با سلام. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از برخی از شهرهای کردنشین ایران در روز پنج شنبه حاکی از اعتصاب بازاری‌ها و کسبه است. بر اساس این تصاویر مغازه‌ها در شهرهای مانند ایلام، کرمانشاه، کامیاران، مریوان، بانه، سقز، بوکان، اشنویه و سردشت تعطیل هستند و کسبه دست به اعتصاب زدند. در تبریز، اصفهان و همدان هم بخش‌های زیادی از بازار در روز پنجشنبه تعطیل شده است. همزمان با گسترش اعتراض‌ها در نقاط مختلف ایران، شماری از معترضان، خبرنگاران و فعالان مدنی از طرف نهادهای امنیتی احضار شدند. این احضارها از طریق تماس‌های ناشناس و پیامک و با هدف جلوگیری از موضع‌گیری درباره اعتراضات و محدود کردن پوشش خبری انجام شده است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران CPJ هم اقدام نهادهای امنیتی ایران را در احضار و تهدید روزنامه‌نگاران در میانه اعتراضات سراسری محکوم کرده است. اکثریت کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس به حکومت ایران درباره برخورد خشن با معترضان هشدار داد و گفت مردم ایران شجاعانه در برابر رژیمی سرکوبگر قیام کردند. از آغاز دور جدید اعتراضات اقتصادی سیاسی در ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تا کنون دوبار به مقامات جمهوری اسلامی درباره سرکوب و کشتن معترضان هشدار داده است. در واکنش، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای اظهارات اخیر مقامات ارشد آمریکایی درباره اعتراضات جاری در کشور را محکوم کرد. در بخشی از این بیانیه گفته شده، اظهارات مقامات آمریکایی در ادامه سیاست فشار حداکثری، تهدید و مداخله در امور داخلی ایران و با هدف تحریک به خشونت، تروریسم و ایجاد اغتشاش و ناامنی بیان می‌شود. مقامات ارشد حکومتی از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و رئیس قوه قضاییه اعتراض بازاریان و مردم به وضعیت اقتصادی کشور را در چارچوب قوانین به حق دانستند، اما آنها بخش بزرگی از معترضان را اغتشاشگر نامیده و خواهان سرکوب آنها شدند. روند صعودی بهای ارزهای بین‌المللی و طلا در بازار آزاد در ایران ادامه دارد. روز پنجشنبه قیمت دلار در بازار آزاد بیش از 147 هزار تومان و حواله شخصی 150 هزار تومان گزارش شده است. یورو نیز به قیمت 171 هزار تومان به فروش می رسد. در بازار طلا هم بهای هر گرم طلای 18 عیار حدود 16 میلیون تومان و سکه طرح امامی هم با مقداری کاهش نسبی به 166 میلیون تومان رسیده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در رأس هیئتی سیاسی اقتصادی وارد بیروت شد. آقای عراقچی پیش از سفر به بیروت در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته بود ایران به دنبال گسترش روابطش با لبنان است.
از قدیم همیشه وجود داشته با کل مجموعه دولت لبنان، دولت لبنان و ما به دنبال برقرار گسترش این روابط هستیم. انگیزه هم در طرف ما وجود داره هم در طرف لبنان.
آقای عراقچی در بعد ورود به بیروت به خبرنگاران گفت در دو روز آینده با مقامات لبنانی درباره تحولات منطقه گفتگو خواهد کرد. به دنبال حملات اسرائیل به مواضع حزب الله در لبنان در ماه‌های اخیر و کشته شدن رهبران آن از جمله حسن نصرالله و تلاش دولت آن کشور برای خلع سلاح حزب الله، نفوذ تهران در لبنان به شدت کاهش یافته است. ماه گذشته وزیر خارجه لبنان دعوت ایران برای سفر به تهران را به دلیل آنچه که شرایط حاکم بر آن کشور خان نپذیرفت و از آقای عراقچی خواست در یک کشور بی‌طرف دیدار کنند.
جمشید زند، تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. شما این فرصت رو دارید که برنامه زنده خبری تحلیلی ساعت 14 رو هم اکنون از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا و همچنین از طریق ماهواره یوتیوب و اینستاگرام و البته در کنار اینها پیشنهاد میکنیم به شما که از طریق پایگاه خبری رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com هم میتونید ما رو شنونده باشید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
با ورود اعتراض ها به دومین هفته، امروز شاهد تحولات دیگری هم بودیم. از جمله همونطور که در ابتدای این برنامه خبری و تحلیلی هم بهش اشاره کردم، شروع اعتصاب گسترده بازاریان در مناطق کردنشین. ایلیا جزیری همکارم همکنون در استودیو حضور داره تا نگاهی بکنیم به آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با اعتراض ها و پراکندگی و تجمع جغرافیایی این اعتراض ها.
بله محمد، امروز با اعتصاب بازاریان در منطقه مختلف شروع شد. البته عمده اعتصاب در منطقه کردنشین بود به خاطر اینکه 7 حزب کردستان ایران در حمایت از اعتراضات سراسری فراخوان اعتصاب داده بودند برای امروز. با این حال گزارش ها و تصاویر اعتصاب در بازار تبریز، اصفهان، همدان منتشر شده و رسانه‌ای شده این مسئله. اما در منطقه کردنشین تصاویر نشون میده در اکثر منطقه کردنشین، یعنی اونهایی که ازش تصویر رسیده، مغازه ها در ایلام، کرمانشاه، سرپل ذهاب، روانسر، پاوه، کامیاران، سندج، قروه، بیجار، مریوان، بانه و دیگر شهرها بسته هستن. یکی از شاهدان اینی معترض از شهر قروه با ما صحبت کرده و مشاهدات خودش رو گفته از اعتصاب در این شهر.
با توجه به اینکه وضعیت کاسبی زیاد جالب نیست و کسب و بازاری‌ها خیلی مشکل دارن از لحاظ اقتصادی، ولی به این اعتصاب پیوستن، تقریبا میشه گفتش که بدون هیچ ملاحظه‌ای و بدون هیچ ترسی همه مغازه‌هاشون رو بستن و جوونا در سطح شهر هستن اما هیچ مغازه‌ای باز نیستش و کرده‌ها همه پایینه.
محمد، خب منطقه کردنشین در دوره‌های پیشین به مناسبت‌های مختلف هم اعتصاب کرده بودند با فراخوان‌هایی که داده شده بود، اما خب ما دیده بودیم در چندین نوبت پیشین خیلی وقت‌ها نیروهای امنیتی می‌اومدن و سعی می‌کردن مغازه‌ها رو باز کنن یا مغازه‌داران رو تهدید می‌کردن برای باز کردن مغازه‌ها. الان ما سوال کردیم از این شاهد اینی که وضعیت چطور است که به ما این پاسخ داد.
خب مامورا تقریبا همه جاهای نقاط اصلی شهر هستن، ولی خب واقعا کاری نمیشه کرد، یعنی مشارکت انقدر فعال هستش و کسب و بازاریا و جوونا همه تو این اعتصابات به طور فعالانه شرکت دارن و حقیقتا از دست نیروهای امنیتی هم کاری بر نمیاد، یعنی نمیتونن بگن که کسی رو مجبور کنن که در مغازه ها رو باز کنه.
محمد، این اتفاقات بعد از یک روز شلوغ در منطقه مختلف ایران داره اتفاق میفته. دیروز بسیاری از شهرها، ده ها شهر، شاهد اعتراض و تظاهرات و درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان بود. مثلا در گلشهر کرج از ساعت‌های ظهر تا نیمه شب معترضان در خیابان‌ها بودند و شعار میدادن. بسیار دیگه از شهرها هم شاهد اعتراض بودن. شیراز داشت درگیری‌های شدیدی به وجود اومده بود بین نیروهای امنیتی و معترضان بعد از که تظاهرات بزرگی بود. گزارش‌ها که از این بود که نیروهای ویژه سپاه به شهر رفتن و با معترضان برخورد کردن، تصاویرش منتشر شده. در قزوین، در ایلام الان شده یکی از مراکز اعتراض‌ها بعد از اتفاقی که در ملک شهر افتاد و تعدادی از معترضان کشته شدن. شهرهای مختلف استان ایلام ایلام درش تظاهرات بود، بعضی از شهرها برای اولین بار بود درش تظاهرات در این استان صورت می‌گرفت، از جمله شهر هولیلان ما در بروجرد که از شهرهایی بود که در اون تظاهرات گسترده ای برگزار شد. در قزوین همونطور که گفتم تظاهرات گسترده بود. نیشابور تا نیمه های شب مردم در خیابان ها بودن و شعار میدادن. مشهد، برخی دیگر از محله هایی که قبلا درش تظاهرات نبود، دیشب گذشته درش اعتراضات بود، در خیابان بودن. معترضان با نیروهای امنیتی درگیر شدن و در آبادان هم دیروز برای اولین بار بود تظاهرات بزرگی برگزار شد که نیروهای امنیتی هم با معترضان برخورد کردند.
اجازه بده که یک نگاه خیلی کوتاهی هم بکنیم، چون اشاره کردی به برخوردهایی که صورت گرفته، که آیا ما شاهد برخوردهای گسترده تری هستیم؟ آیا میشه گفت که برخوردها در این فاز به شدت گذشته بوده که ما شاهد بودیم از سمت نیروهای حکومتی؟
محمد، خب یک برخوردهایی داریم در خیابان، از جمله شلیک گلوله به سمت معترضان در بعضی مناطق، شلیک گلوله ساچمه‌ای در برخی دیگر از مناطق، دستگیری هایی که داره صورت میگیره به طور گسترده از میان معترضان، اما دستگیری های هدفمند ادامه داره. دستگیری هایی که تهدید کرد آقای رادان، فرمانده نیروی انتظامی، که گفتش که با اغتشاشگران برخورد خواهد شد تعداد زیادی از فعالان مجازی. اما چیزی که امروز ما شاهد هستیم که روز گذشته اتفاق افتاده بود، احضار تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران بود به نهادهای امنیتی که اسمشون منتشر شده در بعضی از رسانه‌ها، افرادی که تهدید شدن از سوی دستگاه قضایی نسبت به فعالیت‌هاشون. این احضارها در بسیاری از مناطق داره صورت می‌گیره، مثلا در مناطق کردنشین در روزهای نخست اعتراضات ده‌ها تن از فعالان سیاسی بازداشت شدن قبل از اینکه حتی در خیابان‌ها حضور داشته باشند. در مورد این تهدیدها شاهد اینی که باش در مورد اعتصاب صحبت کردیم، صحبتی با ما کرد در مورد فشاری که بر فعالان داره صورت میگیره.
اونایی که فعال سیاسی و مدنی هستن، فعالای محیط زیست، اونایی که به قول معروف تو فعالیت‌های سیاسی دستی بر آتش دارن، همه یا تهدید شدن و یا اینکه فرا خونده شدن به نهادهای امنیتی.
و اما یه مقدارم از واکنش‌ها بگو، فرصت زیادی هم نداریم، در حد 30 ثانیه.
بعد محمد، حساب فارسی وزارت خارجه آمریکا در شبکه ایکس با اشاره به ادامه اعتراضها نوشت که جهان نباید از این اعتراضها چشم بپوشه، مردم ایران تنها نیستن، مبارزه اونها با برای همه ما اهمیت داره. و در خبرها داشتیم کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده که متنی منتشر کرده و اعتراض کرد، هشدار داد نسبت به اعتراض خشن با معترضان، که البته حساب همین کمیته روابط خارجی دیروز ویدیویی از اعتراضات گسترده در آبداران رو منتشر کرده بود. این
در داخل چطور؟ خیلی کوتاه.
در داخل خانم زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز پیامی منتشر کرد از سوی رسانه‌های وابسته به خودشون و همچنین افراد وابسته، که در اون نوشته تصدیت برای پرپر شدن جوانان وطن، نترسید ما همه با هم هستیم.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری، همکارم که در استودیو حضور داشت و نگاهی کرد به آخرین تحولات در ارتباط با اعتراض‌های امروز که وارد 12th روز خودش شده.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
اما وضعیت اینترنت در ایران به گونه است که خب ما به شنوندگانمون میگیم که شما از این طریق به ما دسترسی داشته باشید، اما وقتی که اینترنت با مشکل روبرو میشه، خب کار خاصی هم شاید نشه کرد و کاری هم دست کسی شاید بر نیاد، اما راههایی همچنان هست و همچنان میشه این دریچه رو باز نگه داشت. حتی روزنامه اعتماد هم گزارشی رو منتشر کرده از وضعیت اینترنت در ایران بعد از شروع اعتراض ها و گفته که سرعت اینترنت در بسیاری از استان ها به ویژه استان های مرکزی کاهش پیدا کرده، قطع و وصل در پی بارگذاری نامناسب سایت ها و اختلال در دسترسی سرویس های بین المللی از نتایج این نوسان اینترنتیه که من گفتگویی رو داشتم با نرگس کشاورز در ترکیه و از او در این باره پرسیدم، کارشناس امنیت اینترنت.
ما معمولا وقتی میخوایم ببینیم که در واقع وضعیت اینترنت به چه شکل هست، خب یکی از راههایی که داریم اینه که اون حجم و روند ترافیک رو ببینیم و بسنجیم. حالا مثلا با ابزارهایی مثل کلادفلر یا بقیه در واقع نمودارهایی که متخصصهای شبکه ازش استفاده میکنن. حالا اینجا اتفاقی که افتاده در این در واقع دور از اعتراضات این هستش که ما دیگه همونطور که میدونید در این چند روزم خیلی در موردش صحبت کردم، ما با یک خاموشی کامل اینترنت یا یک شاددان سراسری روبرو نبودیم دیگه و این به شکل منطقه‌ای و محلی اعمال شده.
یعنی خیلی نقطه زنی کرده این دفعه حکومت.
آره، بله دقیقاً. و حالا وقتی داریم در مورد نقطه زنی صحبت می‌کنیم، ما نمی‌تونیم مشخصاً بیایم بگیم که به فرض در یک شهر کوچیکی مثل آبدانان الان ترافیک دقیقاً چقدر کاهش پیدا کرده. خب ما ناچاریم یک مقداری بزرگتر و کلی نگاه بکنیم و داده‌های کلی‌تر داره به ما نشون میده که تقریباً از حدود دهم دی ماه ترافیک اینترنت ایران به طور متوسط حدود 30-40% کمتر شده از الگویی که همیشه داشته. خب اینو یعنی ما اول یه نگاه کلی داشته باشیم که کل ترافیک اینترنت کشور 30-40% کمتر شده.
حالا اگر یک نگاهی بکنیم اینجا به الگویی که حکومت به هر حال استفاده کرده در گذشته برای اینکه دسترسی شهروندان رو به اینترنت با مشکل مواجه کنه، آیا تغییرات محسوسی رو میتونیم ببینیم یا نه؟
آره ببین، دقیقا مسئله همینه که ما با یک روش مثلا واحد در فیلترینگ که روبرو نیستیم. خب یعنی میخوام بگم فیلترینگ فقط مثلا بستن یک سایت که نیست، فیلترینگ و اختلال داره هی تو لایه‌های مختلف اعمال میشه. یعنی حکومت به یک دگمه که اکتفا نمی‌کنه، مثلا حالا اتفاقی که در 1401 افتاد یا قبل‌تر یا حتی در جنگ 12 روزه، مثلا میاد از کاهش عمدی پهنای باند استفاده میکنه، انقدر سرعت اینترنت رو پایین میاره که شما عملا نمیتونی استفاده بکنی، یا مثلا میاد یه سری پروتکل‌های خاص رو محدود میکنه. یعنی به جای اینکه یک سایت یا یه IP رو در واقع ببنده، میاد روی یک پروتکلی مثلا پروتکل کویک که این روزا خیلی داره این کار رو انجام میده، میاد اونها رو مختل میکنه. و این پروتکلی هستش که خب خیلی از اپ‌ها، خیلی از مرورگرها، حتی VPN‌ها همشون وابسته هستن به این پروتکل کویک به طور مثال.
و حتی خود کلاتفلر درسته میتونه یک گلوگاه کلیدی باشه دیگه.
بله دقیقاً. یا مثلا یه کار دیگه که انجام میده این دفعه، داره در واقع یک اجرای مرحله‌ای و واکنشی میکنه فیلترینگو. یعنی نگاه میکنه کاربر به چه ابزارهای مهاجرت میکنه، بعد از مدتی دوباره همون ابزار رو هدف میگیره. مثلا شما میبینید که امروز آیفون جواب میده حتی این ساعت و ساعت دیگه جواب نمیده، یا در یک منطقه، در یک محله، در یک شهری جواب میده و در شهر دیگه جواب نمیده. یعنی میخوام بگم الان مثلا ما یه ابزار ثابت هم نداریم که بگیم که با این ابزار میتونیم به جنگ فیلترینگ بریم. میخوام بگم که خب فیلترینگ هم خودش پویا و در واقع تطبیقی دیگه، میلیون ها دلار هزینه شده برای این سیستم های فیلترینگ. بنابراین اگر قرار باشه ما این سیستم ها رو دور بزنیم، نمیتونیم فقط هم به یک ابزار وابسته باشیم.
الان کدوم الگو متداول تره برای حکومت ایران که استفاده کنه برای مسدود کردن دسترسی شهروندان؟ آیا از اختلال بیشتر داره استفاده میکنه، ایجاد اختلال در حالا اون گلوگاه های اساسی که نیاز یک نفر هست که بتونه به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشه، یا مسدود سازی رو هم در کنارش به موازاتش داره پیش میبره؟
واقعیت اینه که ما الان داریم یک مجموعی از ابزارها و روشها رو میبینیم. یعنی از تمام اینها داره استفاده میشه. هم سرعت اینترنت پایین آورده شده، هم پروتکل‌ها دارن مسدود میشن، هم ابزارهایی که مردم به سراغشون میرن یا VPN‌هایی که میرن هدف قرار گرفته میشن. یعنی در واقع یک سبد کاملی داره از همه راههایی که بتونه دسترسی به اینترنت رو قطع بکنه یا مختل بکنه. این رو مثلا ما داریم الان در همین چند روز اخیر خیلی در سطح شهرهای مختلف منطقه، حتی مثلا در تهران ما دیروز گزارشایی داشتیم که در یک منطقه دسترسی به اینترنت ممکن بوده، ولی در یک منطقه دیگه حتی دو تا خیابون اون طرف‌تر شما می‌دیدید که یهو دسترسی به اینترنت وجود نداره. بنابراین در سطح اپراتورها، در سطح دکل‌های در واقع مخابراتی و اپراتورها، حتی علاوه بر این در واقع موضوع منطقه‌ای، در زمان‌های متفاوت هم ما شاهد این اختلال هستیم. مثلا شب‌ها و از حوالی عصر که اعتراضات تشدید میشه، شما میبینید که دوباره ترافیک هم اونجا نوسانهای بیشتری داره، یعنی افتهای بیشتری رو داره تجربه میکنه.
و اینکه در نهایت آیا میتونیم بگیم که این وضعیت اینترنت ایران رو میبره به سمت اون چیزی که ازش حکومت در این سالها به عنوان رسیدن به یک اینترنت ملی صحبت میکنه، یا خیلی زوده که در این باره بخوایم قضاوت بکنیم؟
من فکر میکنم حتما که این اتفاق میفته. من چند بار دیگه اینو گفتم، از بقیه کارشناسان اینو شنیدم که درسته که ما این بار با اون خاموشی سراسری روبرو نشدیم، ولی اون چیزی که امروز هست و اون اختلال هدفمندی که امروز هست تفاوت چندانی با اون خاموشی سراسری نداره و ما همه فکر میکنیم که این یه ابزاریه که حکومت این بار استفاده کرده، یه الگویی هست که استفاده کرده که شاید بتونه خودش رو از زیر اون موضوعی که داره سرکوب دیجیتال میکنه نجات بده. میدونی، یعنی یه تاکتیکی هستش که بتونه یه ذره هزینه سیاسی یا حتی هزینه اقتصادی کمتری رو بده، به خاطر اینکه ما توی بعد از جنگ 12 روزه ما گزارش‌های خیلی زیادی رو داشتیم که از آسیبی که مثلا به اکوسیستم دیجیتال کشور خورده. خب یعنی اینا در واقع تاکتیکاییه که حکومت این بار داره استفاده میکنه که بتونه از زیر بار اون فشار و هزینه سنگین سیاسی و اقتصادی فرار بکنه، اما در عمل اون چیزی که مردم باز باش رو به رو هست، اون چیزی که کاربر داره تجربه میکنه اینه که نمیتونه از اینترنت به درستی استفاده بکنه.
و راهی شما دارید برای کاربران در این شرایط که اونها رو عبور بده از این منطقه خاکستری؟
ببین، تنها چیزی که ما میتونیم بگیم اینه که تو این شرایط استراتژی درست این نیستش که ما به یک ابزار یا به یک راه وابسته باشیم. همه ما باید یه سبدی از ابزارها و روشها رو بشناسیم و آماده باشیم براش. الان به طور مثال ما گزارش های میدانی داریم که میگه بعضی ابزارها مثل هدیفای یا کانفیگای شخصی ویتوری یا ابزارهای مثل سایفون که پروتکل های متنوع تری دارن همچنان دارن کار میکنن. خب اما در واقع وقتی اینترنت خیلی مختل بشه یا به سمت اینترنت داخلی بره، باز فقط نمیتونیم به وی پی ان فکر کنیم. شاید اون موقع ابزارهای مثل دلتا چت که روی ایمیل در واقع رمزگذاری شده کار میکنن، یا پیام رسانای همتا به همتای مثل برایر که بدون اینترنت سراسری هم میتونن تو شبکه های محلی البته با اتصال های محدود کار بکنن، اینها هم به درد میخوره. بنابراین میتونم بگم ما یه سری ابزارهای کاربردی داریم، یک سبدی از ابزارها داریم، لازمه که اینها رو بشناسیم، چون حکومت دائما داره روش‌های فیلترینگ رو عوض می‌کنه، پس کاربر هم مجبوره دائما ابزارها و پروتکل‌ها روش‌های مختلف رو امتحان بکنه تا بتونه به یک راه در واقع دسترسی به اینترنت حتی محدود و کم دسترسی داشته باشه.
نرگس کشاورز بود در ترکیه، کارشناس امنیت اینترنت، که در ارتباط با وضعیت حاکم بر اینترنت ایران میگفت. یکی از شنوندگان رادیو فردا هم برای ما نوشته چقدر زندگی بدون دیکتاتوری، بدون انزوا از دنیای مدرن و زندگی با داشتن حداقل رفاه برامون دور از ذهن به نظر میرسید. اینکه شاد باشیم و رفاه نسبی داشته باشیم، ماشین روز دنیا سوارشیم، پاسپورت معتبر داشته باشیم، دنیا رو بگردیم و به ایرانی بودنمون افتخار کنیم، چقدر دور از ذهن به نظر میرسید اینها و چقدر در دسترس هستند الان. حتما شما هم با من هم عقیده هستید، به ویژه شمایی که در ایران هستید، که خیلی از ما شاید اسمهایی مثل هلیلان، مثل ملک شاهی، آبدانان، مثل پرنجان رو نشنیده بودیم و یک دفعه شهرهایی به چشم اومدند و دیده شدند در این اعتراض ها که نامشون برای مرکز نشینان شاید آشنا هم نبود. یکی از اساتید جغرافیا در ایران، مرتضی نعمتی، در یادداشتی نوشته که تغییر انگاره از مرکزیت به پراکنش افقی، تمرکز زدایی از مرکز، میدان کنش سیاسی و مدنی در ایران از ساختار عمودی به شبکه‌ای افقی تغییر یافته و او اسم این رو گذاشته عدالت جغرافیایی. بشنویم از بابک غفوری آذر در گزارشی که نگاهی داشته به ملک شاهی و ایلام.
ملک شاهی و آبدانان، نام این شهرهای کمتر شنیده شده این روزها در سرخط خبرهاست. شهرهایی در استان ایلام در غرب ایران که پیشتر نامشان کمتر شنیده می شد، اما حالا با خبرهای مربوط به اعتراضهای گسترده در این شهرها مطرح هستند. این شهرها در کنار شهر ایلام به عنوان مرکز استانی به همین نام چند روزی است صحنه اعتراض‌های گسترده ساکنانش است. استان ایلام بر اساس سرشماری سال 1395 با کمتر از 600 هزار نفر جمعیت یکی از کم جمعیت ترین استانهای ایران است. مطابق همین سرشماری 35% از این جمعیت 15 تا 29 سال سن دارند و نرخ بیکاری و فقر در آن از میانگین کشوری ایران بالاتر است. استان ایلام از نظر توسعه اقتصادی هم در رتبه 24 در میان 31 استان ایران قرار دارد. شهریور ماه امسال خبرگزاری مهر در گزارشی به نقل از مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در استان ایلام را 38.3% اعلام کرده و گفته بود این استان در جایگاه چهارم گرانترین استانهای ایران قرار دارد. در چنین شرایطی حالا استان ایلام با حضور پرشمار ساکنانش در اعتراضها و شمار قابل توجه قربانیان به یکی از کانونهای اعتراضی سال 1404 تبدیل شده است. جایی که شهرهای کوچکش به گفته یکی از ساکنان آن حتی از شرایط کل استان هم وضعیت بدتری دارند. این صدای یکی از ساکنان شهر ملکشاهی است که در گفتگو با رادیو فردا از شدت فقر در این شهر میگوید.
استان ایلام که از محرومترین استان هاست، شهرستان ملکشاهی محرومترین شهرستان استان ایلام به حساب میاد که مردم با اینکه بسیار مردم شجاع و دلیری هستن اما متاسفانه فقر مالی شدیدی دارن و در یک سال گذشته بالغ بر 8 نفر از جوانان ملکشاهی به خاطر همین مشکلات مالی خودکشی کردن. یک مورد رو من براتون مثال بزنم. یک نفر که جوان بود و نزدیک 26 سال داشت به خاطر اینکه مریض بود و توان خرید داروها رو نداشت تصمیم به خودکشی گرفته بود و به برادر بزرگترش گفته بود و برادر بزرگترش هم اون رو همراهی کرده بود و هر دوتاشون زیر یک درختی توی شهرستان ملکشاهی با هم دوتا قرص برنج خورده بودن و هر دوتاشون متاسفانه فوت شدن.
روزنامه همیهن روز چهارشنبه در گزارشی پیرامون وقایع اخیر در استان ایلام از جمله حمله به بیمارستان این شهر نوشته مردم شهر ملکشاهی مجبور شدند زخمی ها را به بیمارستان خمینی ایلام ببرند، چرا که در ملکشاهی بیمارستانی وجود ندارد و کار ساخت بیمارستانی که از 13 سال قبل مراحل احداثش آغاز شده بود هنوز ناتمام مانده. اعظم بهرامی پژوهشگر و محقق در زمینه توسعه پایدار و محیط زیست شرایط ایلام را چنین توضیح می‌دهد.
بخش زیادی از اقتصاد این استان علارغم اینکه توی نفت چیزی نزدیک 11% ذخایر نفت ایرانو داره و سومین استانه و توی ذخایر گاز هم دومین استان ایرانه، وابسته به کشاورزیه و به خاطر همین پروژه انتقال آب، خشکسالی و مسئله تغییر اقلیم باعث شده که بخش زیادی از این روستاهاش جمعیتشون کاهش پیدا بکنه، جمعیت حاشیه‌نشین وسیع‌تر و گسترده‌تری داشته باشه، حتی بعضی از بخش‌ها و شهرستاناش تبدیل به شهر شده اما بدون هیچ زیرساز توسعه شهری. به خاطر همین بخش زیادی از اقتصادش که وابسته به کشاورزی بوده تحت تاثیر شرایط مختلف افت خیلی زیادی پیدا کرده و به عبارتی مردم در گذر زمان مرتب فقیر و فقیرتر شدن. وضعیت زنان و کودکان در این استان ویژه فراموش شد. باز گزارش‌های سازمان پژوهش مجلس میگه که در فقر قضایی کودکان در ایلام جز 3 تا استان ایران هستن که شرایط بسیار قابل تعاملی دارن. مجموعه اینها نشون میده که ما با یک استانی مواجه هستیم که علارغم پتانسیل بالای سرزمینی در حوزه منابع طبیعی و منابع فسیلی و امکان به خاطر موقعیت مرزی که داره ما بازارچه‌های مرزی بسیار مهمی که میتونسته داشته باشه، به هر حال همه اینا فراموش شده.
آنچه در این دور تازه اعتراض‌های ایران به ویژه در 10 روز اول آن مشهود بوده، دامنه دربرگیری آن در استان‌های همجوار با رشته‌کوه‌های زاگرس است. لرستان، چهارمحال و بختیاری، کوهگیلویه و بویراحمد و ایلام از جمله این استان‌ها هستند. اعظم بهرامی این موضوع را نمایانگر شرایط مشابه حاکم بر همه این مناطق می‌داند.
استان ایلام می‌تونه باقی استان‌های زاگرس رو نمایندگی بکنه، یعنی نشون میده به روشنی که وضعیت در مورد استان‌های زاگرس نشین به چه فرمی هست. برای اینکه اغلب استان‌های زاگرس نشین بافت مشابه ایلام دارن، اقتصاد وابسته به کشاورزی که به شدت تحت تاثیر پروژه انتقال آب و خشکسالی و تغییرات اقلیمی قرار گرفته، روستاهای به شدت توسعه نیافته و فقیر، حاشیه‌نشینی گسترده علارغم وجود ثروت‌های منابع طبیعی، آب و جنگل و منابع فسیلی که به هر حال بخش زیادی از منابع نفت و پتروشیمی و گاز و اینا در مجموعه افسانه‌ای زاگرس و پتانسیل مرزی که میتونست به عنوان یک امکان باشه، تمام اینا در واقع از این مردمی که در این سرزمین زندگی میکنن گرفته شد.
وقوع اتفاقات اخیر در استان ایلام باعث جلب توجه عمومی به شرایط این استان شده و برخی مقام‌های دولت ایران از اعزام گروه‌هایی برای بررسی وضعیت به این استان خبر دادند. اما آیا این توجهات میتواند منجر به تغییر شرایط معناداری در این استان شود؟
از بابک غفوری آذر درباره ایلام شنیدید، درباره ملکشاهی، آبدانان. همونطوری که گفتم هنوز به این صورته، یعنی شهرهایی هستن که تازه ما داریم مرکز نشینها یا کسانی که در مرکز هستند، حالا ما که بیرون از ایران هستیم ولی کسانی که در مرکز هستند تازه دارن اسمای اینا رو میشنون: هلیلان، ملکشاهی، آبدانان، پرنجان. و همونطوری که گفتم مرتضی نعمتی استاد جغرافیا در ایران عنوان میکنه که میدان کنش سیاسی و مدنی در ایران از ساختار عمودی به شبکه‌ای افقی تغییر یافته، و آقای نعمتی اسم این موضوع رو گذاشته عدالت جغرافیایی. با ما همراه باشید، در ادامه بپردازیم به تازه ترین خبرها همراه با جمشید زند که در استودیو حضور داره.
با سلام مجدد. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از برخی از شهرهای کردنشین ایران در روز پنجشنبه حاکی از اعتصاب بازاری‌ها و کسبه است. بر اساس این تصاویر مغازه‌ها در شهرهای مانند ایلام، کرمانشاه، کامیاران، مریوان، بانه، سقز، بوکان، اشنویه و سردشت تعطیل است و کسبه دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب گسترده در پی فراخوان احزاب سیاسی و سازمان‌های مدنی کردستان ایران انجام شده است. 7 حزب و گروه کرد مخالف جمهوری اسلامی در حمایت از اعتراضات سراسری و محکومیت سرکوب در کرمانشاه، ایلام و لرستان فراخوان مشترکی برای اعتصاب عمومی در مناطق کردنشین کشور در پنجشنبه صادر کرده بودند. در تبریز، اصفهان و همدان هم بخش‌های زیادی از بازار در روز پنجشنبه تعطیل شده است. همزمان با گسترش اعتراضات در نقاط مختلف ایران، شماری از معترضان، خبرنگاران و فعالان مدنی از طرف نهادهای امنیتی احضار شدند. این احضارها از طریق تماس‌های ناشناس و پیامک و با هدف جلوگیری از موضع‌گیری درباره اعتراضات و محدود کردن پوشش خبری انجام شده است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران CPJ هم اقدام نهادهای امنیتی ایران را در احضار و تهدید روزنامه‌نگاران در میانه اعتراضات سراسری محکوم کرده است. روند صعودی بهای ارزهای بین‌المللی و طلا در بازار آزاد در ایران ادامه دارد. روز پنجشنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز بیش از 147 هزار تومان و حواله شخصی 150 هزار تومان گزارش شده است. یورو نیز به قیمت 171 هزار تومان به فروش می‌رسد. در بازار طلا هم بهای هر گرم طلای 18 عیار حدود 16 میلیون تومان و سکه طرح امامی نیز با مقداری کاهش نسبی به 166 میلیون تومان رسیده است. اکثریت کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس به حکومت ایران درباره برخورد خشن با معترضان هشدار داد و گفت مردم ایران شجاعانه در برابر رژیمی سرکوبگر قیام کردند. از آغاز دور جدید اعتراضات اقتصادی سیاسی در ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تا کنون دوبار به مقامات جمهوری اسلامی درباره سرکوب و کشتن معترضان هشدار داده است. در واکنش، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای اظهارات اخیر مقامات ارشد آمریکایی درباره اعتراضات جاری در کشور را محکوم کرد. و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در رأس هیئتی سیاسی اقتصادی وارد بیروت شد. آقای عراقچی پیش از سفر به بیروت در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته بود ایران به دنبال گسترش روابطش با لبنان است. آقای عراقچی در بدو ورود به بیروت هم به خبرنگاران گفت در دو روز آینده با مقامات لبنانی درباره تحولات منطقه گفتگو خواهد کرد.
جمشید زند و تازه ترین خبرها که از او شنیدید، با ما در ادامه همراه بمونید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
لینسی گراهام، سناتور ارشد جمهوری‌خواه آمریکا، در تازه‌ترین اظهار نظر خودش در گفتگویی که با شبکه فاکس نیوز داشته به رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای و کسانی که آقای گراهام اوباش همراه او نامیده هشدار داده که اگر به کشتن معترضان ادامه بدن با واکنش به تعبیر آقای گراهام مرگبار روبرو میشن. این البته تنها واکنش مقام‌ها و مسئولان آمریکایی به اعتراض‌های جاری در ایران نیست. درباره این واکنش و سایر اونها بشنویم از بنیامین صدر.
با آغاز دور تازه اعتراض سراسری در ایران، مقام‌ها و مسئولان آمریکایی از رئیس جمهور ایالات متحده تا برخی سناتورها و چهره‌های سیاسی با نفوذ درباره این اعتراض‌ها و مواجهه با حکومت ایران اظهار نظر کردند. در یکی از تازه ترین واکنش ها سناتور ارشد جمهوری خواه لیندزی گراهام که از متحدان قدیمی دونالد ترامپ است در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت که رئیس جمهور ترامپ باراک اوباما نیست. او به مردم ایران که خواستار پایان یافتن ظلم و ستم به تعبیر او هستند پشت نخواهد کرد.
He's not Barack Obama. He's not turning his back on the people of Iran who are demanding that their oppression end.
سناتور گراهام در این حال خطاب به رهبر جمهوری اسلامی و آنچه او باش نزدیک او دانست اخطار داد که اگر به کشتن مردم در چالش با رئیس جمهور ترامپ ادامه دهد یک روز از خواب بیدار می شوند و می بینند که دیگر زنده نیستند.
And to the Ayatollah and his thugs, if you keep killing your people in defiance of President Trump, you're going to wake up dead.
سناتور لیندزی گراهام کمی قبل از این هم در پیامی به همراه تصویری از یک کلاه که روی آن نوشته شده بود Make Iran Great Again در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت که دعا می‌کند و امیدوار است که سال 2026 میلادی سالی باشد که ایران دوباره به عظمت بازگردد. این در شرایطی است که به تازگی دونالد ترامپ دوبار به طور مشخص اعلام کرد که تحولات ایران را به دقت زیر نظر دارد و چنانچه حکومت ایران معترضان مسالمت جو را به شکل خشونت آمیز بکشد، ایالات متحده به یاری آنها خواهد شتافت. پیامی که واکنش تند شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی را نیز به همراه داشت و فضای سیاسی ایران را به شدت تحت تأثیر قرار داد. برای نمونه ساعاتی پس از پیام رئیس جمهور ایالات متحده علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در ایران در پیامی در شبکه ایکس سربازان آمریکایی در منطقه را تهدید کرد. علی لاریجانی در این پیام نوشت که مردم آمریکا بدانند ماجراجویی را دونالد ترامپ آغاز کرده و مراقب سربازان خود باشند. از سوی دیگر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم در ایران تهدید کرد که تمام مراکز و نیروهای آمریکایی به گفته او در منطقه هدف مشروع جمهوری اسلامی در پاسخ به هر ماجراجویی احتمالی هستند. این موضع‌گیری ها البته در شرایطی بیان شد که بسیاری از مردم ایران مقام های جمهوری اسلامی را عامل شرایط بغرنج و نابسامان ایران امروز می دانند. و این روزها اعتراضشان را در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران بیان می‌کنند.
از بنیامین صدر شنیدید. اما در این روزها که اعتراض‌های اقتصادی سیاسی ایران جریان داره، شاید خیلی از افراد از خودشون بپرسن که تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه حکومت جمهوری اسلامی چه معنایی رو داره و واشنگتن تا کجا آماده است که از معترضان در ایران حمایت کنه؟ البته باید در نظر داشت که این پرسش در حالی داره مطرح میشه که آقای ترامپ از یک سو با شعار عظمت را به ایران باز میگردانیم که سناتور نزدیک به او همونطوری که در گزارش هم شنیدید لیندزی گراهام اون رو تبلیغ میکنه همراهه، و از طرف دیگه در عرصه بین الملل سیاست هایی رو در پیش میگیره که متفاوت از رؤسای جمهور پیشین آمریکاست. درباره رویکردهای جاری در واشنگتن با ایلان برمن نایب رئیس انجمن سیاست خارجی آمریکایی یا همان AFPC هانا کاویانی گفتگویی داشته که بشنوید.
فکر می کنم این واقعا سوال اصلی است و در حال حاضر کاملا مشخص نیست، و فکر می کنم توضیح در اینجا باید این باشد که او لزوما از معترضان حمایت نمی کند. منظورم این است که هیچ ابتکاری از سوی کاخ سفید برای ارائه چیزهایی مانند صندوق اعتصاب کارگری وجود ندارد تا واقعا ما شاهد یک حمایت ملموس از معترضان باشیم. کاری که او میتواند انجام داد و کاری که انجام میدهد این است که سعی میکند رژیم را از سرکوب هرچه سختتر معترضان باز دارد.
و شما فکر میکنید که این کار تا کنون انجام نشده؟
در طول دوره اول ترامپ کارهای انجام شد، اما به طور کلی بخشی از مشکل این است که خود مخالفان ایرانی خارج از کشور به سختی میتوانند حول ایده ها متحد شوند. آنها بسیار متزلزل، بسیار پراکنده هستند و کار با آنها بسیار دشوار است، و بنابراین دولت لزوماً درک خوبی از اینکه چه کسی، چه چیزی و چه ایده‌هایی اعتراضات را هدایت می‌کند ندارد. حس بسیار واضح‌تری وجود دارد که ایرانیان در خیابان می‌دانند چه چیزی را نمی‌خواهند، اما درک بسیار کمتری وجود دارد از اینکه آنها چه چیزی را می‌خواهند. و به همین دلیل است که کاخ سفید موضعی اتخاذ کرده است که در آن سعی دارد رژیم را از سرکوب باز دارد تا در صورتی که این اعتراضات پتانسیلی دارد بتواند به چیزی تبدیل شود.
آقای برمن، اون چیز چیه؟ چگونه باید این چیز رو توصیف بکنیم؟
Well, I think that's a good question, and to me, this is why.
این سوال خوبی است. ما هنوز در آن مرحله نیستیم که من در مورد اعتراضات بسیار امیدوار باشم. این ممکن است کاملا به چیزی تبدیل شود، اما هنوز چند عنصر بسیار کلیدی را از دست داده است. هیچ برنامه مثبت واقعی وجود ندارد که معترضان ترسیم کرده باشند. آنها یک برنامه منفی ترسیم کردند، یعنی اینکه آنها جمهوری اسلامی را دوست ندارند و مدیریت منابع و مدیریت اقتصاد و بسیاری از چیزهای دیگر را دوست ندارند. اما واقعا هیچ برنامه مثبتی وجود ندارد، هیچ چشم‌اندازی وجود ندارد و هیچ فردی وجود ندارد که بتواند آن چشم‌انداز را به خوبی بیان کند، حداقل در حال حاضر.
اما شاهزاده رضا پهلوی میگه که این چشم‌انداز رو ترسیم کرده و ارائه داده.
He does, and so the real.
بله، او این تصویر را دارد. سوال اصلی برای من و فکر می‌کنم احتمالاً در کاخ سفید همین میزان حمایتی است که از او می‌شود. او قطعاً از حمایت‌های برخوردار است. مثلا در اعتراضات پرچم‌های شیر و خورشید بسیار بیشتری نسبت به گذشته دیدید. قطعاً سطحی از حمایت وجود دارد، اما اینکه این سطح از حمایت چقدر قوی است و یا به این موج حمایت برای احیای سلطنت تبدیل می‌شود یا خیر، فکر می‌کنم هنوز کاملاً نمی‌دانیم. و در حالی که پهلوی از نظر فکری درگیر است، از نظر جغرافیایی بسیار از همه اینها دور است و او در گذشته روشن کرده است که می‌خواهد مشاوره دهد، نمی‌خواهد حکومت کند. و بنابراین سوالات زیادی در اطراف او وجود دارد. اینکه آیا این به چیزی تبدیل می شود؟ اینکه آیا او واقعا می تواند تحولات خیابان را شکل دهد؟ مطمئن نیستم.
شما به علامت سوال‌های زیادی اشاره کردید که دولت ایالات متحده در مورد وضعیت ایران با اون مواجهه و اینکه چگونه معترضان در مورد نکات منفی توافق نظر دارند اما نه نکات مثبت. آیا ممکنه دولت آمریکا به چیزی مانند ونزوئلا فکر میکنه که تغییر رژیم روی میز نباشه؟
ممکنه. مشکلی که تحت آن سناریو با آن مواجه خواهیم شد همان مشکل ونزوئلا باشد. منظورم این است که اگر با آنچه در روزهای اخیر از نظر پیام‌های دولت اتفاق افتاده است نگاه کنید، آنچه آنها در مورد ونزوئلا گفتند این است که مادورو نامشروع بوده است. مادورو اساساً رئیس یک سازمان جنایی بود و غیره، اما همان قوانین هنوز هم اعمال می‌شود. مادورو برکنار شد، اما سازمان جنایی که او ساخته است یکسان باقی می‌ماند. بسیاری از چیزها تغییر نمی کنند، از جمله اتفاقا همکاری ونزوئلا و ایران. و من فکر می کنم همین مدل در مورد ایرانی صدق می کند. بدون ایجاد یک ساختار اساسا متفاوت از حکومت می توانید رهبر را برکنار کنید، اما بنای جمهوری اسلامی به همان شکل باقی می ماند. سپاه پاسداران همچنان کنترل یک سوم یا بیشتر اقتصاد ملی را در دست خواهد داشت و تغییرات بسیار کمتری نسبت به آنچه مردم در خیابان می‌خواهند ایجاد خواهد شد.
اما در مورد ونزوئلا، رئیس جمهور ایالات متحده و مارکو روبیو وزیر خارجه معتقدند که تحولات این کشور به وضعیتی منجر خواهد شد که منافع ایالات متحده رو تضمین می‌کنه. وضعیت مردم ونزوئلا در اون کشور ممکنه بدون تغییر باشه، اما آنچه ایالات متحده به دنبال اونه تضمین میشه.
اما اول از همه یک تفاوت جغرافیایی است. دولت کاملا روشن کرده است که به ونزوئلا اجازه داده نخواهد شد که به سکوی پرتابی برای بی‌ثباتی تبدیل شود. اما از نظر جغرافیایی بسیار به ایالات متحده نزدیک است. آمریکا توانایی اعمال قدرت پایدار در نیمکره غربی را به گونه ای دارد که به سادگی نمیتواند در ایران این کار را انجام دهد. و بنابراین چالش در ایران چه از نظر جغرافیایی و چه از نظر ایدئولوژیک بسیار دشوارتر می شود. زیرا هر راه حلی که آمریکا برای ایران ارائه داد باید بدون حضور پایدار آمریکا باشد، زیرا رای دهندگان آمریکایی آن را تحمل نخواهند کرد و همچنین به این دلیل که توانایی های آمریکا قادر به اجرای آن نیست.
گفتگویی بود با ایلان برمن، نایب رئیس انجمن سیاست خارجی آمریکایی، که شنیدید درباره اعتراض‌ها در ایران. در همین ارتباط نیلو برای ما نوشته چه اهمیتی داره براتون، دارن اینترنتمون هم ملی میکنند که اخبار ستم و ظلمشون رو هم هیچ کی نفهمه. این هم نظر نیلو بود. البته ما در همین برنامه خبری و تحلیلی به موضوع اینترنت هم پرداختیم و توصیه میکنم به نیلو و دیگر شنوندگانمون که حتما گفتگویی رو که با نرگس کشاورز در این باره داشتیم بشنوید. اما بپرزیم به یک موضوع دیگه و پیش از اینکه بریم و همراه بشیم با فرشته قاضی تا نگاهی بکنیم به قربانیان اعتراض‌های 1404 دیماه، یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داشته باشیم.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
همونطوری که گفتم میخوایم نگاهی بکنیم به آنها که در اعتراض‌های دیماه 1404 خورشیدی قربانی خشونت‌های سیاسی و دولتی شدند. با فرشته قاضی.
مراسم سوگواری و خاکسپاری رسول و رضا کدیوریان، دو برادر معترض که با شلیک گلوله جنگی نیروهای نظامی و امنیتی در کرمانشاه کشته شدند. رضا کدیوریان 20 ساله در جریان اعتراضات 13 دی در محله جعفرآباد کرمانشاه کشته شد و رسول کدیوریان 17 ساله پس از انتقال به بیمارستان طالقانی این شهر جان باخت. در میان شیون و سوگ و نوای دمام، زنان بر سر سینه می زنند و دو برادر که کارگر ساختمان بودن را به خاک می سپارند. رضا قنبری دیگر معترضی است که 13 دی در کرمانشاه هدف گلوله قرار گرفت. پیکر این کارگر معترض هم در روستای جبارآباد سفلا به خاک سپرده شد. در پی سقوط تاریخی ارزش ریال از روز یکشنبه 7 دی شهرهای مختلف ایران شاهد اعتصاب مغازه‌داران، بازاریان و اعتراضهای مردمی هستند. معترضان علیه حکومت شعار می‌دهند و در برخی شهرها با مداخله نیروهای امنیتی اعتراضات به خشونت کشیده شده است. آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان این اعتراضات در دست نیست. رادیو فردا تاکنون هویت 20 نفر از آنها را تایید کرده است. تعداد کشته شدگان اما بر اساس ویدیوها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بیش از این هاست. در هر شهری که پیکر بیجان معترضی به خاک سپرده می شود، انبوه جمعیتی گرد هم آمدند که با شعارهای مشابه شعارهای معترضان در اعتراضات در سوگ نشستند. در ازنا، شهر کوچکی در شرق استان لرستان، کشته شدن سه معترض را رادیو فردا توانست تایید کند. احمد رضا امانی 28 ساله، فارغ التحصیل رشته حقوق دانشگاه یزد و کارآموز کانون وکلای یزد، یکی از آنهاست که رئیس کانون وکلای دادگستری یزد در نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار بررسی دقیق و شناسایی علل و عوامل کشته شدن او شده است. آقای امانی در اعتراضات 11 دی در شهر ازنا با اصابت گلوله جان باخت. در همین روز شایان اسداللهی 28 ساله و آرایشگر هدف گلوله قرار گرفت و رضا مرادی عبدالوند 18 ساله کارگر صافکار ماشین بر اثر اصابت گلوله زخمی شد و 4 روز بعد در 15 دی در بیمارستان والیان علی گودرز جان باخت. از طه سفری 15 ساله به عنوان یکی از کشته شدگان ازنا نام برده می شود. رادیو فردا مستقلا نمی تواند تایید کند. یکشنبه 14 دی ماه اهالی شهرستان ملکشاهی ایلام در مراسم تشییع کشته شدگان در حسینیه سیدالشهدای ملکشاهی، فارس آقا محمدی، مهدی امامی پور و لطیف کریمی 13 دی در شهرستان ملکشاهی هدف اصابت گلوله‌های جنگی ماموران نظامی قرار گرفتند. لطیف کریمی سرتیپ بازنشسته بود. رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی مدعی شدند که او توسط معترضان کشته شده است. عماد کریمی، فرزند او، اما با انتشار آگهی ترحیم پدرش در صفحه اینستاگرام خود نوشت که او بازنشسته سرتیپ دوم پاسدار جانباز بود و جرمش این بود که میگفت به مردم شلیک نکنید. عماد کریمی نوشته که 30 چند سال برای این مملکت جان بکنی، بعد با دستهای همکار خودت بکشنت. نزدیکان لطیف کریمی هم به رادیو فردا گفتند که او در جمع معترضان بود که با گلوله نیروهای نظامی و امنیتی کشته شد. رضا عظیم‌زاده 27 ساله ورزشکار رشته بدنسازی دیگر معترضی است که 13 دی در ملکشاهی ایلام کشته شد. پیکر او در آرامستان ملکشاهی منطقه گلزرد در کنار مادرش به خاک سپرده شد. وبسایت امتداد گزارش داده است که بعد از حضور معترضان ملکشاهی روبروی فرمانداری و مقر سپاه، نیروهای نظامی از پشت در شروع به شلیک به مردم معترض کردند. به نوشته این وبسایت بیش از 12 نفر زخمی شدند که 2 نفر از مجروحان ضریب هوشیاری زیر 5 دارند. محمد رضا کرمی ورزشکار رشته بوکس یکی از زخمی های 13 دی ملکشاهی بود که 4 روز بعد در بیمارستان خمینی ایلام جان باخت. صدای مردم معترض در مراسم خاکسپاری او. لطیف کریمی اما تنها جانباخته ای نیست که از سوی رسانه های امنیتی در ایران با عنوان شهیدی که توسط معترضان کشته شد معرفی شده است. امیر حسام خدایاری فرد 22 ساله یکی از معترضان است که در اعتراضات 10 دی در کوهدشت استان لرستان کشته شد. سپاه حضرت ابوالفضل لرستان و رسانه های حکومتی ادعا کردند که او بسیجی بوده، اما ویدیوهایی از مراسم خاکسپاریش منتشر شد که پدرش در آن فریاد می زد پسرم بسیجی نبود، اغتشاش نکرد. در شهرستان حریص در استان کرمانشاه هم علی عزیزی به عنوان بسیجی معرفی شد. سپاه نبی اکرم اعلام کرد یک بسیجی به نام علی عزیزی توسط اغتشاشگران به شهادت رسیده است. مقام‌های حکومتی در ایران از معترضان به عنوان اغتشاشگران نام می‌برند. رسانه‌های حکومتی ویدیویی از حضور مقامات استانی در خانه پدر علی عزیزی منتشر کرده‌اند که پدر او در این ویدیو می‌گوید فرزندش بسیجی بوده. نزدیکان علی عزیزی اما به رادیو فردا گفتند که او 42 سال داشت، راننده ماشین سنگین بود و 12 دی در کوچه ملکی هرسین در جمع معترضان هدف گلوله ماموران نظامی قرار گرفت. کیلومترها آن طرف‌تر در استان فارس مراسم خاکسپاری خداداد شیروانی منفرد در گلزار شهدای مرودشت با حضور گسترده معترضان. خداداد شیروانی منفرد 33 ساله در جریان اعتراضات 11 دی ماه در شهر مرودشت استان فارس با شلیک سلاح ساچمه‌ای از فاصله نزدیک به سر جان باخت. نزدیکان آقای شیروانی منفرد به رادیو فردا گفتند که او در مقابل کلانتری 11 در خیابان انقلاب مرودشت از سوی نیروهای نظامی هدف قرار گرفته بود. منصور مختاری دیگر معترضی است که در مرودشت استان فارس هدف گلوله قرار گرفته و جان باخت. امیر محمد کوهکن 26 ساله دروازه‌بان و مربی فوتسال یکی دیگر از کشته شدگان مرودشت است. خبرگزاری‌های حکومتی ویدیویی از مادر و عموی او منتشر کردند که می‌گویند او برای تهیه دارو بیرون رفته بود و اغتشاشگر نبود. نزدیکان آقای کوهکن به رادیو فردا گفتند که او بر اثر اصابت گلوله به سینه‌اش جان باخته است. انتشار گزارش‌های مخدوش و نسبت دادن علت جان باختن معترضان به مسائلی غیر از حضور در اعتراضات از سوی مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی در ایران در هر دوره از اعتراضات سابقه ای دیرینه دارد. مراسم خاکسپاری سروش سلیمانی در هفشجان استان چهارمحال و بختیاری. حاضران شعار مرگ بر مخبر هفشجانی، این گل پرپر شده هدیه به میهن شده و مرگ بر خامنه ای سر می دهند. سروش سلیمانی 28 ساله 13 دی در جریان اعتراضات در هفشجان جان باخت. ویدیوهایی از آتش زدن یک ساختمان که گفته می شود از آن مکان به سروش سلیمانی و معترضان تیراندازی شده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. در ویدیوی دیگر داروش انصاری بختیاروند معترض کشته شده در اعتراضات فولادشهر ترانه‌ای حماسی برگرفته از شاهنامه فردوسی می‌خواند. تصاویری از پیکر او در بیمارستان در شبکه‌های اجتماعی پربازدید شده است. داروش انصاری بختیاروند 37 ساله 10 دی ماه در فولادشهر اصفهان کشته شد. در ویدیوهایی که از مراسم خاکسپاری او در قبرستان فلاورجان منتشر شده شرکت کنندگان شعارهای ضد حکومتی سر دادند. دوازده دی ماه ویدیویی از یک معترض در قم منتشر شد، روی زمین وسط خیابان در حالی که قفسه سینه و دست راستش متلاشی شده است. محسن وفا نژاد از بنیانگذاران رسانه ویجیاتو در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تصویر پسردایی او به نام حسین ربیعی است. حسین ربیعی 34 ساله 12 دی در آرامستان بهشت معصومه قم به خاک سپرده شد. مرتضی حیدری معاون سیاسی امنیتی استان قم گفته است که او بر اثر حمل نارنجک دستی توسط خودش کشته شده است. او همچنین گفته که یک نوجوان 17 ساله هم توسط سلاح غیر سازمانی کشته شده، یعنی تیر شلیک شده جزء سلاح‌های سازمانی نیروهای انتظامی نبوده است. محمد نوری 17 ساله 12 دی در قم کشته شد. نزدیکان او گفتند که گلوله ساچمه‌ای به قلب او اصابت کرده بود. نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی در اعتراضات سالهای گذشته هم از گلوله‌های ساچمه‌ای علیه معترضان استفاده کرده بودند. این تنها آمار جانباختگان نیست که رادیو فردا توانسته تا کنون هویت آنها را تایید کند. تعداد جانباختگان اما بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بیش از این هاست. بر اساس بررسی‌های رادیو فردا در میان کشته شدگان اعتراض‌ها هم معترض است هم رهگذر. از ورزشکار و بازاری و کارگر و آرایشگر و کارآموز وکالت تا دانش آموزانی که در سنین نوجوانی بودند. خانواده های آنها به دلیل فشارهای امنیتی سکوت کردند، اما نوای چمری که نشان از سوگ جوانان و بزرگان دارد این روزها همراه با سنج و دمام در ایران در مراسم خاکسپاری معترضانی که هدف گلوله های ساچمه‌ای و واقعی نیروهای امنیتی قرار گرفته اند شنیده می شود، همراه با فریادهای ضد حکومتی مردمی که معترضان را به خاک می سپارند.
فرشته قاضی از قربانیان اعتراض های دیماه 1404 میگفت. منصور قاسمی یکی از شنوندگان رادیو فردا برای ما نوشته اینکه زهرا رهنورد، میرحسین موسوی، تاجزاده و بقیه کسانی که خودشان از مسببین قوام و دوام وضعیت فعلی بودند و در دوره‌ای مرتکب جنایت و خیانت شدند به این نتیجه رسیدند، یعنی جمهوری اسلامی تمام شده است. این جماعت می‌دانند که دیگر دوره طلایی امامشان را نخواهند دید. ملت ایران اگر اجازه بدهد امثال ایشان در فردای ایران نقشی داشته باشند، باید گفت دموکراسی و شفقت ملی در بالاترین سطح ممکن تبلور و تحقق یافته است. شما هم نظراتتون رو میتونید برای ما ارسال کنید به @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام که در اختیار شماست. یک فاصله کوتاهی بگیریم، برمیگردیم با یک گزارش دیگه در کنار شما خواهیم بود.
کافه فردای گذر موقت مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18:10 تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه،
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
کافه فردا گذر موقت.
ساعت 14 رو میشنوید از رادیو فردا و در لحظات پایانیش به سر میبرم، اما همونطور که خدمتتون گفتم ما با یک میزگرد هم در ادامه با شما خواهیم بود که نگاهی داره به وضعیت کنونی و جغرافیای اعتراض‌ها و حالا اینکه اعتراض‌ها در چه منطقه و نقطه‌ای قرار گرفته. دولت دونالد ترامپ روز چهارشنبه اعلام کرده که آمریکا از ده ها سازمان و نهاد بین‌المللی مرتبط با سازمان ملل متحد میخواد که خارج بشه. نگاهی بکنیم به این ماجرا با گلناز اسفندیاری.
در مجموع طبق اعلام کاخ سفید، ایالات متحده از 66 سازمان یا نهاد بین المللی خارج خواهد شد. از این تعداد 31 نهاد مرتبط با سازمان ملل متحد هستند. کاخ سفید در بیانیه خود گفت بسیاری از این نهادها سیاست‌های رادیکال اقلیمی، سلطه نهادهای جهانی و برنامه‌های ایدئولوژیکی را ترویج می‌کنند که با حاکمیت ملی و منافع اقتصادی ایالات متحده در تضاد قرار دارد. کاخ سفید اعلام کرده است که چنین رویکردهایی استقلال تصمیم گیری آمریکا را تضعیف می کند. ریچارد گوئن، مدیر امور سازمان ملل در گروه بحران بین المللی به روزنامه واشنگتن پست گفت به نظر می رسد ایالات متحده از نهادهایی که حقوق بین الملل، توسعه اقتصادی، همکاری زیست محیطی و حقوق جنسیتی را ترویج می کنند فاصله می گیرد. از جمله سازمان‌هایی که ایالات متحده از آنها خارج خواهد شد، هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی IPCC، یک نهاد علمی برای تحقیقات جهانی آب و هوا و راهنمایی سیاست‌ها در این زمینه است. ایالات متحده همچنین از مجمع جهانی مهاجرت و توسعه، سازمانی که به تدوین پیمان سازمان ملل متحد در مورد مهاجرت در سال 2018 کمک کرد، خارج خواهد شد. صندوق جمعیت سازمان ملل، آژانس اصلی حمایت از سلامت و حقوق باربری در سراسر جهان نیز در فهرست سازمان‌هایی قرار دارد که ایالات متحده از آنها خارج می‌شود. برخی از نهادهایی که در این فهرست قرار دارند کمتر شناخته شدند، مانند کمیته بین‌المللی مشورتی پنبه، نهادی برای کشورهای تولید کننده پنبه که تقریباً 90 سال پیش در واشنگتن تأسیس شد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفت دولت ترامپ به این نتیجه رسیده که این نهادها یا در حوزه مأموریت خود تکراری هستند یا دچار سوء مدیریت شدند یا غیر ضروری و پرهزینه‌اند یا در اختیار منافع بازیگرانی قرار گرفتند که برنامه‌های مغایر با منافع آمریکا را پیش می‌برند. دونالد ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری خود نیز از چند نهاد محیط زیستی از جمله توافق آب و هوایی پاریس خارج شده بود.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد و در ادامه با اعلام